سلام عصرتون بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشن در بخش تکنیک و سایر همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما در این ساعت میشنوین که محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان از مجلس استیضاحیه ولسی جرگه موفق به درآمد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد. پیش از همه سرویس خبری افغانستان و جهان را برایتان داریم. در تحولات از منطقه و جهان میشنوین که دانش آموزان یک مدرسه در پاکستان در اعتراض به کشته شدن یک استادشان امروز سرکای شهر کراچی را مسدود کردند و موترها را آتش زدند. و روسیه از کره شمالی میخواهد تا پلانش به خاطر پرتاب یک راکت به فضا را در اواخر همین ماه لغو کند. اما پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش میکند.
سرخط خبرها. قرار است نشست وزرای خارجه ناتو در ارتباط با افغانستان بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در بروکسل برگزار شود. و در نتیجه یک انفجار در شهر ترینکوت مرکز اروزگان 3 فرد ملکی کشته و به شمول 2 سرباز اردوی ملی 13 تن زخمی شدند. سلام، این هم تفصیل خبرها. قرار است نشست وزیران خارجه ناتو در ارتباط با افغانستان بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در بروکسل برگزار شود. مقامات ناتو در افغانستان این نشست را برای افغانستان ارزنده خوانده و میگویند در این نشست روی مسائل مختلف بحث می‌شود. دامینیک میتلی سخنگوی ملکی ناتو بر روز دوشنبه در کابل گفت: واگذاری مسئولیت از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان و نحوه کمک جامعه جهانی به حکومت افغانستان پس از سال 2014 مسائل مهم مورد بحث در این شست می باشند. در نتیجه یک انفجار در شهر ترینکوت مرکز اروزگان 3 فرد ملکی کشته و به شمول 2 سرباز اردوی ملی 13 تن زخمی شدند. گفته می شود که این حادثه پس از چاشت امروز در نزدیکی ریاست امنیت این ولایت رخ داده است. دکتر نادر رئیس سرطامه اروزگان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی یکی از این سربازان اردوی ملی خوب نمی باشد. به گفته آقای نادر در میان مجروحین 2 طفل و 1 زن شاملند. این انفجار ناشی از مواد انفجاری است که در یک موتورسایکل جاسازی شده بود. تا کنون کسی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. وزیر انرژی و آب افغانستان در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه توانست قناعت شمار زیادی از اعضای این جرگه را به دست بیاورد و در مقامش باقی بماند. آقای محمد اسماعیل در ابتدا مورد سوالات تند نماینده های ولسی جرگه قرار گرفت، اما وی به بیشتر سوالات جواب ارائه کرد. در اخیر جلسه امروز عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نتیجه جلسه را چنین اعلام کرد:
از جمع 173 عضو مجلس 3 است بزرگ دارند، 32 کار سرخ، 141 سبز است، 32 سرخ. بناهم به جوابات جناب وزیر انرژی آبر و کلا قانی شدند.
روز گذشته حدود 60 عضو ولسی جرگه امضاهایشان را به خاطر استیضاح وزیر انرژی و به جلسه عمومی ارائه کردند. و خبر اخیر این که اداره حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی از حکومت می‌خواهد در مورد کشته شدن خبرنگاران افغان در 10 سال گذشته تحقیق کند. این سخنان را صدیق الله توحیدی مسئول این اداره امروز در نشست خبری در کابل ابراز کرد.
قتل ها صورت گرفت، اما هیچ کسی به اتهام قتل این خبرنگارا مجازات نشد، که دقیقاً یکی از عوامل افزایش خشونت در برابر خبرنگاران عدم مجازات عاملین خشونت است.
این تقاضا در حال صورت می‌گیرد که روز گذشته رئیس جمهور کرزی به نهاد حکومتی دستور داد تا تمام دوسیه‌های متهمین و زندانیان را بررسی نماید. اداره نی در حال خواهان بررسی قضایای خبرنگاران شده که شب گذشته یک خبرنگار افغان در کابل که از دفتر به طرف خانه‌اش روان بود از سوی افراد مسلح ناشناس مورد لط و کوب قرار گرفت. این بود اخبار افغانستان. اخبار منطقه و جهان را احمد جعفر احمدی تقدیم می‌کند.
سلام مجدد به شما. دانش آموزان یک مدرسه در پاکستان امروز سرک ها در شهر کراچی را مسدود کردند و موترها را آتش زدند. این اعتراض پس از آن صورت گرفت که مولانا محمد اسماعیل یک ملای ارشد صبح امروز در این شهر کشته شد. پلیس گفت مولانا اسماعیل استاد مدرسه احسن العلوم هنگامی که به سوی مدرسه می رفت از سوی افراد مسلح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. مولانا زربلی مدیر مدرسه احسن العلوم در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی در مورد کشته شدن این استاد مدرسه چنین گفت: طبق معمول او صبح امروز از خانهش بیرون شد و در راه مدرسه در حرکت بود که موترش هدف حمله قرار گرفت و در نتیجه وی کشته شد. پلیس در تلاش روشن ساختن انگیزه این قتل است. در یک خبر دیگر مربوط به پاکستان میشنوید که پلیس این کشور میگوید در یک حمله بمی در حومه شهر پشاور امروز دو افسر پلیس کشته شدند. جاوید خان یک مقام پلیس پشاور در صحبت با خبرگزاری رویترز در این مورد چنین گفت:
این حمله حوالی 7:45 صبح به وقوع پیوست. دو تن از افسران ما، یک جگلن و یک ساتنمن کشته شدند، یک ساتنمن دیگر و یک راننده زخمی گردیدند.
رئیس پیشین اداره زمینشناسی و منابع معدنی قرقیزستان به اتهام فساد دستگیر شده است. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان امروز گفت که یوچکن تاشبیوف به روز جمعه دستگیر شد. او به سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و دادن مجوز غیرقانونی برای صادرات منابع معدنی متهم است. محکمه ناحیه برینچکیمای بشکک فیصله کرده است که تاشبیوف تا حداقل 30 جنوری در زندان بسر خواهد برد. خدمات صفحه اینترنتی بخش تاجک رادیو آزادی دوباره روی اینترنت در تاجکستان قابل دسترس شده است. این وبسایت ناوقت روز پنجشنبه بنابر تقاضای مقام‌های تاجک مسدود شده بود. خدمات مخابرات دولتی تاجکستان به روز جمعه گفت که این اقدام را به خاطر شکایت گروهی از ادبای تاجکستان اتخاذ کرده است. و روسیه از کوریای شمالی می‌خواهد تا پلانش به خاطر پرتاب یک راکت به فضا در اواخر این ماه را لغو کند. وزارت خارجه روسیه با پخش خبرنامه امروز گفت که پرتاب این راکت تخطی از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد خواهد بود. کوریای شمالی می‌گوید این راکت دوربرد را در جریان 10 تا 22 دسامبر به فضا پرتاب خواهد کرد. پس از آن که برنامه کوریای شمالی جهت پرتاب راکت به فضا در ماه اپریل ناکام ماند، این دومین بار خواهد بود که این کشور امسال به این اقدام متوسل می شود. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدین. ساعت 5:08 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نیروهای آیسف در افغانستان میگن که با بازداشت مخالفین مسلح دولت در این کشور ادامه میدهند. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو با بحث روی افغانستان در بروکسل برای 2 روز برگزار خواهد شد. اظهارات وزیر انرژی و به افغانستان قناعت اکثریت اعضای ولسی جرگه را امروز فراهم کرد، اما شمار از وکلا از ادامه کار محمد اسماعیل ناراضی اند.
افغانستان کشوری باید باشه که برق صادر کنه، اما برخلاف برق به افغانستان وارد میشه. چرا؟
در همین مورد صحبت با 2 تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان را هم فراموش نکنید. در ادامه برنامه، اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت می‌خواهد تا به تمامی دوسیه‌های افراد متهم به قتل و خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد از اعمال شهرک‌های یهودی‌نشین در فلسطین هشدار داده است. در کنار سایر مطالب خبری و گزارش‌ها در نیمه دوم برنامه‌های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی کنید. نیروهای آیسف میگویند که به بازداشت مخالفین مسلح در افغانستان ادامه میدهند. آیسف این موضوع را در عکس العمل به فیصله اخیر شورای امنیت ملی افغانستان ابراز کرده است. بر اساس این فیصله نیروهای بین المللی حق ندارند تا کسی را توقیف و یا زندانی کنند. از سوی هم وزیر دفاع بریتانیا به تازگی فیصله کرده تا بعد از این افرادی که در جریان جنگ در افغانستان بازداشت میشوند به نیروهای افغان سپرده نشوند. سحر لیوال در کابل همین موضوع را دنبال کرده.
در حالی که حکومت افغانستان بازداشت و زندانی ساختن افراد را از سوی نیروهای بین المللی نقض حاکمیت ملی خوانده و بر منع آن تاکید می‌ورزد، نیروهای ایساف بازداشت مخالفین مشکوک در جریان جنگ را امر ضروری می‌دانند. گوینتر کتس، سخنگوی نیروها، به روز دوشنبه در کابل گفت آنان مجبورند مخالفین مسلح را در میدان جنگ بازداشت کنند.
شما همه می دانید زمانی که یک جنگجو گرفتار می شود باید از میدان جنگ بیرون آورده شده و توقیف گردد. نیروهای ایساف این امر را مشترکاً با نیروهای افغان ادامه خواهند داد و جنگجویان را از میدان جنگ بیرون خواهند کرد. آنان بر وارد نمودن فشار بر مخالفین ادامه خواهند داد تا آنها از جنگ دست بکشند.
آقای کتس این اظهارات را در عکس العمل به فیصله شورای امنیت که در آن گفته شده است نیروهای بین المللی حق داشتن زندان در افغانستان را ندارد ابراز داشت. رئیس جمهور کرزای در جلسه اخیر شورای امنیت ملی به مسئولان این شورا و ریاست عمومی امنیت ملی وظیفه سپرده است که در مورد موجودیت توقیف‌خانه‌های نیروهای بریتانیایی در افغانستان تحقیق نمایند. حکومت افغانستان این اقدام را پس از آن اتخاذ کرد که وزیر دفاع بریتانیا گفته است که پس از این افرادی که از سوی نیروهای بریتانیایی در افغانستان بازداشت می شوند به نیروهای امنیتی افغان سپردن نشوند. مقامهای بریتانیایی دلیل این کار را شکنجه و نقض حقوق زندانیان در زندانهای افغانستان خواندند. در عین حال رئیس جمهور کرزای جهت حل مشکلات زندانیان نیز حکمی را صادر نموده است. در این حکم گفته شده که روند تحقیق دوسیه های زندانیان سری گردند و از شکنجه در جریان تحقیقات جلوگیری گردد. از سوی دیگر شماری از کارشناسان تاکید می کنند که برای حل این معضله وضعیت زندان ها در افغانستان بهبود پیدا کنند و روی تعهدات امضا شده با نیروهای بین المللی دوباره غور صورت گیرد. جنرال عبدالواحد طاقت یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
ما چندین مرتبه طرح در رابطه با زندان ها داده ایم. وضعیت آنها را بهتر ساخته مثل کشورهای پیشرفته و یا در حال انکشاف بسازند، حداقل طوری که محل تربیت باشند نه محل شکنجه. وقتی این امر عملی گردد ما می توانیم برای امریکا و انگلستان قناعت بدهیم و بگوییم که زندانهای افغانستان محل تربیت است نه مدرسه جنایات و بعداً آنها حق ندارند در افغانستان زندان داشته باشند.
مسئله بازداشت و زندانی شدن افراد مسئله است که میان حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا نیز حل نشده باقی مانده است. اما چند روز قبل رئیس جمهور کرزی با ارسال نامه به همتای امریکاییش باراک اوباما به سپردن کامل مسئولیت های زندان بگرام تاکید کرد. گفته می شود در بخشی از این نامه آمده است تا زمانی که امریکا مسئولیت زندان بگرام را به گونه کامل به حکومت افغانستان نسپارد، مذاکرات در خصوص قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن ممکن نخواهد بود.
از اظهارات نیروهای ایساف در افغانستان شنیدین. پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان دیروز فیصله کرد که نیروهای بین المللی حق ندارند تا کسی را در افغانستان توقیف و یا زندانی کنند، اما ایساف گفته که با بازداشت مخالفین مسلح در افغانستان ادامه خواهد داد. در افغانستان چنین موضوع مطرح شده، اما در بروکسل افغانستان مسئله مورد بحث وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو خواهد بود. انتظار می رود وزیر خارجه افغانستان هم در این نشست دو روزه شرکت کند. سخنگوی ملکی ناتو امروز در یک نشست خبری در کابل گفت اعضای ناتو در این نشست روی مسائل مختلف مربوط به افغانستان بحث خواهند کرد. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
با گفته مقام‌های ناتو در کابل در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو روی مسائل چون تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغان بحث می شود. انتظار می رود این نشست به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به شرکت وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل برگزار گردد. در این نشست بر علاوه اعضای کشورهای عضو ناتو نمایندگان افغانستان، ژاپن و اتحادیه اروپا نیز شرکت می کنند. دیمینیک میتلی سخنگوی ملکی ناتو بر روز دوشنبه در نشست خبری در کابل به اهمیت این کنفرانس اشاره کرده و گفت قرار است در این نشست مسائل مهم مربوط به نیروهای افغان مطرح گردند. با روزهای سه شنبه و چهارشنبه کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در مرکز بلژیم در بروکسل برگزار می‌گردد. در این نشست روی مسائل مهم در افغانستان بحث می‌گردد. در این نشست نمایندگان 50 کشور در مورد ماموریت فعلی ایساف در افغانستان گفتگو می‌کنند. در این کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را نیز بررسی کرده و در آن روی حمایت از نیروهای افغان پس از سال 2014 میلادی بحث می‌گردد. این کنفرانس در حال برگزار می‌گردد که قرار است نیروهای خارجی تا پایان سال 2014 میلادی ماموریت محاربه‌ایشان را در افغانستان پایان ببخشند. مقام های آیساف در کابل می گویند که نیروهای بین المللی پس از سال 2014 حکومت افغانستان را در قسمت آموزش نیروهای امنیتی کمک می کنند. جامعه جهانی با شمول کشورهای عضو ناتو برای تقویت و تجهیز نیروهای افغان هم سال 4.1 میلیارد دلار را وعده سپرده است. اما موجودیت فساد اداری در ادارات حکومتی افغانستان هنوز هم به عنوان یک مشکل نزد جامعه جهانی قرار دارد. با گفته سخنگوی ناتو، یک بخش از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو با مسئله چگونگی نحوه مصرف کمک های جامعه جهانی پس از سال 2014 تمرکز خواهد یافت. باز هم آقای میدلی:
The mechanisms, as I said in my opening statement, will be effective, will be transparent.
طوری که من در اعلامیه گفتم برای کمک به افغانستان میکانیزم وجود دارد که شفاف و تاثیرگذار است. در کنفرانس شیکاگو جامعه جهانی تعهد سپرد که مبلغ 3.6 میلیارد دلار را سالانه جهت تمویل نیروهای امنیتی افغان فراهم میکند. دولت افغانستان نیز سالانه مبلغ 500 میلیون دلار را به خاطر تمویل نمودن نیروهای امنیتی افغان وعده سپرد که در مجموع 4.1 میلیارد دلار میگردد. این کمک شفاف خواهد بود و روی آن نیز بحث خواهد شد. در این حال حکومت افغانستان در کنفرانس شیکاگو تعهد نمود که در خصوص حکومتداری خوب و حاکمیت قانون تلاش میکند و پولهایی که از سوی جامعه جهانی داده میشود آن را به طور منظم به مصرف میرساند.
در حالی که جامعه جهانی برای تمویل نیروهای افغان در سالهای آینده تعهد مالی کردند، اما هنوز هم نگرانی ها به خاطر عدم تجهیز این نیروها موجودند. حکومت افغانستان میگوید هرچند نیروهای امنیتی افغان از لحاظ کمی به حد کافی رسیدند، اما این نیروها تا کنون به گونه لازم با وسایل نظامی مجهز نشدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 57 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. محمد اسماعیل وزیر انرژی و افغانستان از مجلس استیضاحیه ولسی جرگه موفق به در آمد. آقای اسماعیل با دلیل اظهاراتش در مورد ایجاد شورای مجاهدین، مصرف نکردن مقدار لازم بودجه انکشافی، عدم توازن در پروژه های وزارت انرژی و آب به سطح ولایت و سایر انتقادها به استیضاح کشانیده شد. شماره از نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان انتقادهای تند را از محمد اسماعیل مطرح کرده و او را به بی‌توجهی در امور کاریش متهم کردند. اما اظهارات آقای اسماعیل قناعت شماره دیگر از اعضای ولسی جرگه را فراهم کرد. سید فتح محمد بها از کابل در مورد گزارش می‌دهد.
پاسخهای محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه مورد پذیرش نماینده های مردم قرار گرفت و وی در سمتش باقی ماند. آقای اسماعیل به دلایل مختلف از جمله اظهارات او در مورد ایجاد شورای مجاهدین، عدم مصرف بودجه انکشافی در سالهای گذشته، نبود شفافیت در قراردادهای مربوط به وزارت انرژی و آب، دادن بیشتر پروژه ها به شرکت های ایرانی، عدم توازن در تطبیق پروژه ها در ولایات و چند موضوع دیگر مورد استیضاح قرار گرفت. وزیر انرژی و آب افغانستان پس از پرسش ها و انتقاد های تند وکلا گفت که علت استیضاح او مسائل کاری نه بلکه اهداف دیگر داشت.
بیشتر سبب که به اینجا آمدم و یقین دارم که تنها مسئله اجتماع بزرگی که از مردم حوزه جنوب غرب در ولایت هرات به تاریخ دی عقرب دایر شده بود، وسیله شد که ادعی از خواهران و برادران ما حساس بسازه و از ما بیشتر پرسان بکنم و در این زمان سوالات بعدی هم زمینه شد.
محمد اسماعیل همچنان گفت که در حال حاضر کار احداث 5 بند آب برای تولید برق در بخش‌های مختلف کشور ادامه دارند که از این میان فقط کار ساخت یک آن به یک شرکت ایرانی سپرده شده است. با گفته آقای اسماعیل کار بسیاری از پروژه‌های مربوط به وزارت انرژی و آب به علت نبود بودجه کافی و نامنی‌ها به تعویق می‌افتند، اما وی در این حال تأکید نمود که با وجود این مشکلات کار ده‌ها پروژه ادامه دارند. شماره از اعضای ولسی جرگه می گویند وزیر انرژی و آب در چند سال گذشته کمتر از 30% بودجه انکشافی این وزارت را به مصرف رسانیده و نیز آقای اسماعیل را به راه‌اندازی تبلیغات بر ضد نظام و توزیع غیر قانونی سلاح متهم کردند. محمد نعیم حمید زیلالی یکی از این وکیلان:
شما چون این موضوع را در مورد آمادگی ها پس از سال 2014 مطرح می کنید و والی هرات هم تایید نموده که شما هزاران میل سلاح را در ولایت هرات توزیع کرده اید. دلیل این که شما سلاح توزیع می کنید چی است؟ آیا این کار افغانستان را با بحران روبرو نمی سازد؟
از سوی هم شکریه بارگزای یک عضو دیگر ولسی جرگه افغانستان می گوید وزیر انرژی و آب نتوانسته در قسمت تولید برق در کشور به طور لازم کار کند.
افغانستان کشوری باید باشه که برق صادر کنه، اما برخلاف برق به افغانستان وارد میشه. چرا؟ به دلیل از اینکه ظرفیت و کفایت در چگونگی تولید انرژی در این وزارت وجود نداشته و در صورتی که هم وجود داشته و پیسه بوده، چون یکی از وزارتخانه های است که کمتر دلار خارجی دارند، بیشتر پول مردم افغانستان است که خودش به عنوان یک معضل هست.
اما محمد اسماعیل تمام اتهامات علیه خودش را رد کرد که گویا برخلاف حاکمیت ملی سخن گفته و یا هم دست به توزیع غیر قانونی سلاح زده است. آقای اسماعیل گفت که وی در سخنرانیش در اجتماعی در ولایت هرات به حمایت از حکومت رئیس جمهور کرزی تلاش کرده تا نگرانی های مردم پس از سال 2014 را برطرف سازد. وزیر انرژی و آب افغانستان پذیرفت که کار بالای بندهای برق کجکی، مچلغو، گمبیری و چند بند دیگر آغاز نگردیده، اما گفت تطبیق این پروژه های بزرگ نیاز به میلیاردها دلار، زمان کافی و امنیت دارد. در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه از میان 173 تن از وکلای حاضر 141 تن آنان اظهارات آقای اسماعیل را قناعت بخش خواندند و به این ترتیب وی به عنوان وزیر انرژی و آب باقی ماند.
از اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان سید فتح محمد بها گزارش می داد. با اینکه مخالفت ها با ادامه کار محمد اسماعیل به حیث وزیر انرژی و آب ادامه داشت، اما ولسی جرگه چطور به نفع آقای محمد اسماعیل تمام شد؟ همه حال دو تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان را از کابل با خود داریم، قاضی نظیر احمد انفی و خانم شکریه بارگزای. سوال اول ما آقای انفی، اگر صدای من را مشنید، سوال اول ما از شماست که چطور شد ولسی جرگه افغانستان به نفع آقای اسماعیل خان رای بده و به نظر شما یا اظهارات وزیر انرژی و آب قانع کننده بود؟ بله قاضی صاحب انفی، شما صدای من را مشنوین؟ فکر میکنم تماس ما با آقای انفی قطع شده. خب میریم به خانم شکریه بارگزای، عضو دیگر ولسی جرگه افغانستان. خانم بارگزای، شما را خوش آمدید میگیم به برنامه ما. بخش از اظهارات شما را در گزارش هم شنیدیم. از زمانی که اعضای ولسی جرگه افغانستان خان استیزای وزیر انرژی و آب شده بودند، بحث ها در مورد محمد اسماعیل خان ادامه داشت، اما چطور شد که رای گیری امروز به نفع وزیر انرژی و آب تمام شد؟ بله خانم بارگزای، صدای ما را میشنوین؟ خانم بارگزای، خب بله بله آقای عرفی شما روی خط هستین. خب با خانم بارگزای تا دقایق بعد برمیگردیم. شما میشه بگوین که آیا به نظر شما آقای عرفی اظهارات وزیر انرژی و آب افغانستان امروز در ولسی جرگه قانع کننده بود؟
اگر قناعت بخش نبود، از 173 نفر که تعداد 33 نفر مخالفت کردن جمع کثیر تایید کردن بر اساس چی بود؟ واقعا اسماعیل خان در ابعاد مختلف، در پلانها، در برنامه‌ها، در رازکارهای آینده کشور، حتی پلانهای 10 ساله و 14 ساله داشت. یادآوری که همه وقت خود در کارها و پلانها و عملا در انسجام امور و در آنچه را که مردم مشاهده داشتن نام برد. از هر ولایت و کلا بودن، گفت در ولایت شمایی، در ولایت شمایی، در فلان ولایت کجار ما فلان یا چند روز بعد افتتاح دارین. بینن در راستای خدمات خوشکی نیست که همه را تایید کردن، اما اظهاراتی که در هرات داشت او هم تثبیت شد که او به عنوان یک جمع مجاهدین در پهلوی این نظام برای خود، برای مردم و حکومت باشن، نه به معنی تشتت و برای داشتن سلاح. آنانی که از اوائل بصره داشتن به نوع خلاف و مخالفت میکردن یا نسبت به قضیه خوب درست آگاه نشده بودن اسناد در دستشان داشتن. افعاد کیوالی هرات یک خیانت بگم و یک جنایت بگم که برای تقلب کرد و امروز حتی در پشت سریم وقتی که آقای لالهی یعنی کاغذها رو دید که تقلب والی و اصلش ثابت است و ایویل لغو فریاد میکشید. در همه حال در همه اسناد و همه ثبتها تایید بود، اختشاشات را بعضی ها آگاهانه و بعضی هم ناآگاهانه ساختند. بنابراین پارلمان بر اساس آنچه را که شنیدند و دیدند پیشوری این بود تایید کردند و قناعت بخش شد. ولی ما هم نسبت به قضیه دوستایی بودیم که شنیدیم و کسایی بودیم که شنیدیم و فهمیدیم که قناعت.
بله خب آقای عنفی، در گذشته در بعض موارد وزرا البته زمانی که استیضاح میشدن از برخی معاملات در ولسی جرگه سخن گفته میشد، چون این چیزو خب امروز نبوده. بله جناب عنفی صاحب مشنوین شما؟ در هر صورتش فکر میکنم تماس ما با آقای عنفی قطع شده. بریم به خانم بارکزای که یکی از کسانی بودند که با ادامه کار محمد اسماعیل بایسه وزیر انرژی و افغانستان موافق نبودند. خانم بارکزای شما را خوش آمدید میگیم به برنامه ما. بحث ها در مورد اسماعیل خان از مدت ها ادامه داشته، چطور شد که رای گیری امروز به نفع وزیر انرژی و افغانستان تمام شد؟
تشکر. وقتی که در پارلمان ها اصول به عنوان یک معیار قرار داده نمیشه و وقتی که وزرا از کارکرد خود مسئولیت ندارن و 55 دقیقه سخنرانی خود وقف صفت و خودستایی خود میکنن که اصلا ارتباط با مسائل کاریشان نداره، و زمانی که وکیل صاحب آمد بسیار متاسف است و متعجب میکنم که چگونه وکیلا تانستن با مشکلات اساسی ولایتی خود اینا چشم پوشی کنن. و دوستان اشاره کردن که ما اسناد شواهد نداشتیم. کدام سند دیگه میتونه معتبرتر از بودیجه باشه و سند قطعی باشه که یعنی مصارف است؟ اما متاسفانه امروز چند تا خطی اساسی صورت گرفت و فراموش نکنید که ما در برابر یک وزیری که رنگ‌سالار قرار داشتیم، نه در برابر یک وزیری که هیچ نوقوهای نظامی نداشته باشد. اولا در اولین بار لیست کسانی که اسماعیل خان به استیضاح کشانده بودند در تالار عمومی به قرائت گرفته شد که در جریان 7 سال کار ما در پارلمان ما تجربه هم توی یک پروسیجر نداشتیم.
بله خانم بارکزای، بله
بحث دوم، اجازه بدید که من
مهربانی سر
بله بله بحث دوم، به مجردی که صحبت های وزیر ختم میشه دوباره موضوع قناعت و عدم قناعت به بررسی گرفته میشه، در اول نه در ایگیری. سوالی که من 4 مرتبه کارت مخالفت نبلند کردم و در این از اینکه مطابق اصول وظایف داخلی وزیر به سوالاتی که ازش میشه جواب میدهد، اما از شروع الی ختم جوابای وزیر صاحب مطابق سوال نبود. و بسیار جالب بود که دوستای ما هیچ کدامشان آینه وجدان خود معیار قرار ندادن، در محیطی که زندگی میکنن و پیرامون خود نظر نیفکندن. و واقعا من خودم این را به عنوان یک برد بر اسماعیل خان حساب نمی کنم، بلکه به عنوان یک شکست حساب می کنم، به دلیل از اینکه اونا نتانستن قناعت مای وکیله به اساس راپور رسمی وزارت خود که سند قطعی است و بودجه که از طرف پارلمان درش منظور شده به دست بیارن. وقتی که ما از پالیسی انرژی پرسیدیم وزیر صاحب جواب داشت، وقتی از هدر رفتن انرژی آبی افغانستان پرسیدیم جواب نداشت، وقتی ما سوال مطرح کردیم که چرا ما از انرژی آفتاب و باد استفاده نمی کنیم جواب برش نداشت وزیر صاحب. زمانی که ما سوال پرسیدیم که چرا از انرژی زغال سنگ افغانستان برای تولید انرژی کار گرفته نمیشه، اینا جواب نداشتن. وقتی که ما لیست پروژه های را که اتفاقا همگیر بود، یعنی شمال، جنوب، شرق، غرب افغانستان، همهش پروژه های بود که صفر بود، بودجه داشت، تخصیص داشت و اتفاقا یگانه وزارت است که تمام، چون هیچ دلار ندارن، تمام پول از این از طرف حکومت افغانستان تمویل میشه و اینا توانمندی مصرفشان نداشتن. ببینید کوچکترین موارد ما میخوایم مثلا مثالش بیارم، یک وزیر که از سال 1382 تا امروز نتانسته 24 پایه جنریتور برای افغانستان خریداری کنه و امسال در قطعه سال هم این موضوع آمده که وزیر صاحب اسماعیل خان نتانست جنریتور و شهر کابل خریداری کنه. من تعجب میکنم که چیگونه وکیل صاحب با این همه واقعیت ها یک طرف قضیه قرار گرفت، اما شخصیت جهادی بودنشان طرف دیگر. من هیچ مشکل ندارم اگه اسماعیل
بله.
خان
تشکر خانم بارکزایی،
از جهاد کار و بازسازی شروع میکرد.
بسیار تشکر میکنیم از شما. شکریه بارکزایی، عضو ولسی جرگه افغانستان را از کابل با خود داشتیم. همچنان تشکر از آقای نظیر احمد حنفی، دو عضو ولسی جرگه افغانستان را از کابل با خود داشتیم در مورد اجلاس امروز که در نتیجه از او محمد اسماعیل به حیث وزیر انرژی و به افغانستان باز هم مورد تایید از آقای ولسی جرگه قرار گرفت. به نیمه یه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. حالا هم احمد جعفر احمدی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزیر انرژی و آب افغانستان امروز پس از شرکت در نشست استیضاحیه ولسی جرگه توانست قناعت اکثریت وکیلان را فراهم بسازد. آنچه تصمیم اسماعیل خان جهت توزیع اسلحه برای طرفدارانش خوانده شده یکی از دلایل استیضاحیه وی عنوان شده است. قرار است نشست وزیران دفاع ناتو در مورد افغانستان به روزهای سه شنبه و چهار شنبه این هفته در بروکسل برگزار شود. دانش آموزان یک مدرسه در پاکستان امروز سرک ها در شهر کراچی را مسدود کردند و موترها را آتش زدند. این اعتراض پس از آن صورت گرفت که یک ملای ارشد صبح امروز در کراچی کشته شد. حمله بمی در حومه شهر پشاور امروز دو افسر پلیس را کشت و دو تن دیگر را زخمی ساخت. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پس از دیدار از جمهوری چک جهت شرکت در نشست وزیران خارجه ناتو به بروکسل می رود. او که تازه وارد چک شده با مقامات این کشور در مورد تقویت مستقل شدن چک از لحاظ انرژی صحبت می کند. رئیس پیشین اداره زمین شناسی و منابع معدنی قرقیزستان به اتهام فساد دستگیر شده است.
با تشکر از احمد جعفر احمدی برای ارائه سرخط خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت. منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر اسرائیل به ساختمان هزاران شهرک جدید یهودی‌نشین در قلمرو فلسطین بپردازد، این کار ضربه مهلک بر تلاش‌های صلح خواهد بود. اسرائیل اخیراً اعلان کرده که 3000 واحد رهایشی را برای یهودیان مستقر در فلسطین اعمال خواهد کرد. حالا گزارش در این مورد داریم. پس از آن برنامه‌های ورزش و زن و زندگی. ملیحه احراری در مورد تحولات شرق میانه به شما بیشتر می‌گوید.
یک اعلامیه ملل متحد گفته است پلان اسرائیل برای ساختمان 3000 شهرک جدید خطر قطع کامل شرق بیت المقدس از کرانه غربی را به وجود خواهد آورد. اعلامیه اسرائیل بر روز جمعه برای ساختمان شهرک‌های جدید یک روز بعد از آن واقع می شود که اسامبله عمومی ملل متحد با اکثریت آرا جایگاه فلسطین در سازمان ملل متحد را از یک نهاد ناظر به یک کشور غیر عضو در ملل متحد ارتقا داد. در یک انکشاف دیگر محمود عباس رئیس اداره ملی فلسطین از سفر نیویورک و ملل متحد به کرانه غربی بازگشت و اعلام کرد که حالا ما دارای یک دولت می باشیم. برای همه شما فلسطینیان شجاع مبارک باشد. شما به تنهایی به انجام این دستاورد و کسب این پیروزی موفق شدید. عباس متعهد شد که اکنون وی توجه خود را به آشتی دادن فلسطینیان متمرکز خواهد کرد. این سخن اشاره به جدایی دو جناح عمده سیاسی در فلسطین است، گروه فتح عباس که در کرانه غربی تسلط دارد و جناح حماس که در نوار غزه فعالیت می کند. گروه حماس می گوید آنان خواهان محو اسرائیل هستند و غالباً به فیر راکت ها به جانب اسرائیل می پردازند. این گروه به عنوان شریک صلح با اسرائیل و متحد اسرائیل ایالات متحده آمریکا در نظر گرفته نمی شود. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون در بیانیه خود از طرح اسرائیل برای ایجاد شهرک‌ها انتقاد کرده می‌گوید اعمار این شهرک‌ها به اساس قوانین بین‌المللی غیر قانونی می‌باشد. وی گفت اسرائیل باید از این برنامه صرف نظر کند. با گفته وی این کار ضربه کشنده برای شانس باقی مانده برای ایجاد دو دولت مستقل در جهت حل معضله اسرائیل و فلسطین خواهد بود. کشورهای ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا و اتحادیه اروپا قبلا این برنامه اسرائیل را محکوم کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در اجلاس کابینه به روز 2 دسامبر این انتقادها را رد کرده گفت اسرائیل به تعهد خود برای اعمار شهرک‌ها در بیت المقدس ادامه خواهد داد. اسرائیل تمام بیت المقدس به شمول بخش شرقی فلسطین را در نظر دارد و می خواهد آن را مرکز دولت اسرائیل بسازد. نتانیاهو می گوید امروز ما شهرک ها را اعمار می کنیم و به ساختمان این شهرک ها در بیت المقدس و تمام مناطقی که در نقشه منافع استراتژیک اسرائیل آمده است ادامه خواهیم داد. کابینه اسرائیل اعلام کرده است که رأی هفته گذشته اسامبلی عمومی ملل متحد که جایگاه فلسطین در سازمان ملل متحد را از یک نهاد ناظر به یک کشور غیر عضو در سازمان ملل متحد ارتقا داد، هیچ تأثیری بر هر گونه مذاکرات آینده صلح میان اسرائیل و فلسطین نخواهد داشت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما، امید دارم صحتمند و سرحال باشید. جوبین احمدی با میزبانی برنامه ورزش این هفته با شما هستم. در این برنامه از مسابقات جهانی سنوکر،
فدراسیون جهانی سنوکر هم این بار این مسابقات در بلغاریا برگزار کرده و بیشتر از 50 کشور جهان اشتراک دارند.
و همچنان میشنوید که تیم فوتبال فیروزی لقب قهرمانی مسابقات لیگ برتر شهر کابل را از آن خود کرده است.
با انجام 18 مسابقه تقریبا 17 برد داشتن، یک مساوی و باخت نداشتن.
اما در آغاز خبرهای ورزشی. راهلا نیکپا لقب خبرسازترین ورزشکار جهان را از آن خود کرد. شیر احمد ترکی مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان به رادیو آزادی گفت در مراسمی که از طرف سازمان خبرانگیز در شهر دبی برانداخته شده بود، در حضور هنرپیشه‌های موفق جهان این لقب توسط رئیس این سازمان به راهلا نیکپا اهدا کردید. آقای ترکی ضمن این که کسب جایزه خبرسازترین ورزشکار جهان توسط راهلا نیکپا را یک دستاورد بزرگ برای همه افغانستان دانست، افزود که برنده شدن ورزشکار افغان در این مورد سبب پیشرفت و نهادینه شدن ورزش در افغانستان می شود. قرار است به روز چهارشنبه مسابقات انتخاباتی تیم هندبال در شهر کابل برگزار گردد. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان به رادیو آزادی گفت این رقابت ها با حضور 10 تیم هندبال شهر کابل برگزار می گردد و الا یک هفته دیگر نیز ادامه خواهد داشت. به گفته آقای نیازی، هدف از برگزاری این بازی ها انتخاب چهره های برتر برای مسابقات انتخاباتی تیم ملی هندبال افغانستان می باشد. محمد آصف از پاکستان لقب قهرمانی مسابقات غیر حرفه‌ای جهانی سنوکر را کسب کرده است. آصف به روز یکشنبه گاری ویلسون از انگلستان را 10-8 شکست داد. مسابقات قهرمانی سنوکر توسط فدراسیون بین المللی سنوکر و بیلیارد در شهر سوفیا در بلغاری راه اندازی شده بود که بیش از 100 ورزشکار از 50 کشور جهان به شمول افغانستان در آن شرکت کرده بودند. به گفته مقام‌های کمیته ملی المپیک، افغانستان در این رقابت‌ها توانست دو مرحله را با موفقیت سپری کند، اما در مرحله 8 بهترین سوی تایلند شکست خورده است.
مقام های فدراسیون والیبال افغانستان از برگزاری مسابقات انتخابی والیبال ولایت هرات خبر می دهند. دکتر محمد یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان به رادیو آزادی گفت این بازی ها که میان 8 تیم والیبال ولایت هرات برگزار می شود، هدف از برگزاری آن انتخاب برترین چهره ها برای حضور در تیم منتخبه هرات می باشد. با گفته آقای پوپلزای، این رقابت ها به روز شنبه هفته آینده برگزار و الی یک هفته جریان خواهد داشت. و رقابت‌های لیگ برتر شهر کابل بروز شنبه با قهرمانی تیم فیروزی پایان یافت. مقام‌های فدراسیون فوتبال شهر کابل می‌گویند در این رقابت‌ها تیم فوتبال فیروزی با کسب 52 امتیاز در جایگاه نخست و اردو با کسب 43 امتیاز در مقام دوم قرار گرفتند. رقابت‌های لیگ برتر شهر کابل که از 4 ماه به این سو در پروژه گل فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز گردیده بود، در آن 19 تیم فوتبال شهر کابل میان هم رقابت نمودند. تیم سنوکر پاکستان با شکست انگلستان توانست لقب قهرمانی مسابقات جهانی سنوکر را کسب کند. مسابقات قهرمانی سنوکر توسط فدراسیون بین المللی سنوکر و بلیارد در شهر سوفیا در بلغاریا را اندوزی شده بود که بیش از 100 ورزشکار از 50 کشور جهان به شمول افغانستان در آن شرکت کرده بودند. گفته شده افغانستان در این رقابت ها توانست دو مرحله را با موفقیت سپری کند، اما در مرحله 8 بهترین از سوی تایلند شکست خورده است. سحر لیوال را با جزئیات بیشترین خبر همراهی کنید.
محمد آصف از پاکستان لقب قهرمانی مسابقات غیر حرفه‌ای جهانی سنوکر را کسب کرده است. آصف دیروز گاری ویلسون از انگلستان را در مقابل 8 شکست داد. رئیس خان سنزای، نادر سلطانی و از مرای حساس بازیکنان افغان هستند که به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های جهانی سنوکر بازی کردند. رئیس خان سنزای با شکست تعریف‌هایش از فرانسه، عربستان و هنگ کنگ توانست به مرحله 8 بهترین راه یابد، اما در یک بازی در این مرحله سوی حریف تایلندی خود شکست خورد. زمرای حساس بازیکن دیگر افغان حریف بلغاریایی خود را شکست داد، اما در مرحله حذفی شکستش را از سوی حریف اسکاتلندیش پذیرفت. اما نادر سلطانی از سوی بازیکن بریتانیایی شکست خورد و نتوانست به مراحل بعدی راه یابد. عارف پیمان عامل نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در مورد هدف از برگزاری این رقابت ها می گوید:
شما می دانید که هر فدراسیون های ملی و بین المللی همساله رقابت های ورزشیشان را به خاطر شناسایی و رشد ورزش های مطبوعیشان در سطح جهان، آسیا و منطقه‌ای برگزار می کنند. فدراسیون جهانی سنوکر هم این بار مسابقات در بلغاریا برگزار کرده و بیشتر از 50 کشور جهان اشتراک دارند.
با گفته ای آقای پیمان، این رقابت ها در یک هفته برگزار گردیده بود و به روز یکشنبه خاتمه یافت. مسابقات قهرمانی سنوکر توسط فدراسیون بین المللی سنوکر و بیلیارد در شهر سوفیا در بلغاریا را اندازی شده بود که بیش از 100 ورزشکار از 50 کشور جهان به شمول افغانستان در آن شرکت کرده بودند.
رقابت های لیگ برتر شهر کابل به روز شنبه با قهرمانی تیم فیروزی پایان یافت. مقام های فدراسیون فوتبال شهر کابل می گویند در این رقابت ها تیم فوتبال فیروزی با کسب 52 امتیاز در جایگاه نخست و اردو با کسب 43 امتیاز در مقام دوم قرار گرفته است. با گفته مقام های فدراسیون فوتبال شهر کابل، در این رقابت ها 19 تیم میان هم رقابت نمودند. مصاحبه داشتم در این مورد با صبور ولیزاده، رئیس فدراسیون فوتبال شهر کابل، و از وی پرسیدم که این چندمین لیگ برتر شهر کابل بوده و مسابقات به چی شکل در این لیگ برگزار گردیده است.
مسابقات لیگ برتر شهر کابل یکی از برنامه ها و کارهای مهم و اساسی در فدراسیون فوتبال کابل و فدراسیون فوتبال افغانستان است. این مسابقات تقریبا به شکل منظم از چندین سال به این طرف امساله بر یک بار بین از این کلاب ها دایر میشه، اما خوشبختانه ما بر این سال دو بار این مسابقات کلاب های لیک برتر داریم. مسابقات جام اصلی لیک برتر شهر کابل شروع کردیم که تقریبا از تاریخ عبده جوزه سال روان شروع آخرین بازی از این مسابقات ما خلاف شدن.
در لیگ برتر شهر کابل کدام تیم ها با بیشترین امتیاز توانستند که در صدر قرار بگیرند و از سوی فدراسیون فوتبال شهر کابل شما چی امتیازات را برای از اونا در نظر گرفتین؟
تشکر بسیار زیاد. در مسابقات که بین 19 تیم کلاب‌های برتر شهر کابل آغاز شد امسال، تیم فیروزی با انجام 18 مسابقه تقریبا 17 برد داشتن، یک مساوی و باخت نداشتن. اینا با امتیاز 52 امتیاز در صدر جدول قرار گرفتن و قهرمان مسابقات لیگ برتر شهر کابل شدن. تیم اردو با انجام 18 مسابقه 14 برد داشتن، یک مساوی، 3 باخت و 43 امتیاز در مقام دوم. طبعا برای تیم قهرمان امتیازی که داده میشه همون یک کپ قهرمانی به عنوان یادبود و یادگار برای کلاب داده میشه و مدال برای هر بازیکن کو افتخار دائمی و افتخار یادگاری برای هر بازیکن میباشه که از مسابقات به دست میاره.
مصاحبه بود با سپور ولی‌زاده، رئیس فدراسیون فوتبال شهر کابل. در همین جا رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. برای شنیدن تازه ترین های ورزش هر هفته، من احمد جوبین احمدی را بعد از ظهر روز دوشنبه و سه شنبه از برنامه ورزش رادیو آزادی همراهی کنید. تا برنامه بعد، الان نگه دارتون.
زن و زندگی.
دولت هم دلیل شهر هم پرد تا امریکا را آباد کنه.
لحظه کم دنشه کم هم زایشه.
تا زنها خودشان حق خدا نخواهند، هیچ کس حاضر نیست با اونا کمک کنه.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام. به برنامه زن و زندگی خوش آمدید. موضوعی را که در این برنامه برایتان آماده کردیم،
اسی که بلو شرایط مهیا است، ما میتونیم تصمیمات عالی خود را پیش ببریم. بسیار خوش هستم و در خانه هم هیچ با مشکل روبرو نیستیم.
گزارشی در این مورد تهیه کردم که در این برنامه روی آن بحث می شود. همراهی مون کنید. زنان در جامعه مردسالار افغانی با سپری کردن موانع و مشکلات زیادی به خاطر فراگیری علم و دانش و ادامه تحصیلات عالی در هر دوره تاریخی این کشور تلاش بیشتر کردند. در دهه اخیر با نبود امنیت و آرامش و مشکلات مادی و روانی در این کشور، باز هم زنان و دختران توانستند به مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی بروند و استعدادهایشان را رشد و تبارز بدهند. با آمدن طالبان دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران بسته شد و آنان از تحصیل باز ماندند. اما در این اواخر زمینه برای حضور فعال زنان و دختران در عرصه آموزش و تحصیل دوباره فراهم گردیده که اکنون شمار زیادی از دختران در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی مصروف آموزشند. همچنان تعدادی از دختران به خاطر ادامه تحصیلات عالی در خارج از افغانستان فرستاده می‌شوند. اما با آن هم مشکلاتی موجود است که می تواند ممانعت‌هایی را در زمینه تحصیلات عالی دختران در این کشور به میان آورد. چون چرای این موضوع با گزارشی در این برنامه تا جایی روشن می شود که این گزارش را همکارم فوزیه نوری پیشکش می کند.
با گفته مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان، اکنون 31 پوهنتون و موسسه تحصیلات عالی در سطح افغانستان موجود است و 100 هزار محصل که از آن جمله 19039 تن آن را دختران تشکیل می‌دهند، مصروف آموزش هستند. به همین ترتیب تعداد از دختران در پوهنتون‌های خصوصی نیز مشغول فراگیری تحصیلات عالی‌اند. پوهنیار عبدالعظیم نوربخش، رئیس نشرات وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در این باره توضیح بیشتر می‌دهد.
در مجموع بیشتر از 25% تمام پوهنتون‌ها مؤسسات تحصیلات عالی را دخترها تشکیل می‌دهند. همچنان در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی 15% هم استادای خانم ما در مؤسسات تحصیلات عالی داریم. این رقم نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای خود پیدا کرده. اگر تنها در پوهنتون کابل بگیم 481 تن است در بخش طب، و اگر بگیم در صف اول تعداد اناث 6000 1962 تن است. پوانتونای بزرگ خود داریم مثل 4 پوانتون که در مرکز است، پوانتون هرات، پوانتون بلخ، پوانتون کندوز، همچنان در پوانتون تخار، در پکتیا محصل داریم و 4166 تن در پوانتون کابل، 174 تن پلی‌تکنیک، 2564 تن هم در پوانتون تعلیم تربیت استاد ربانی شهید، 450 تن هم در پوانتون تخار هست. در پوانتون بامیان ما 418 تن داریم.
رئیس نشرات وزارت تحصیلات عالی همچنان افزود این وزارت میخواهد تا به ولایاتی که در آن کمتر از 100 دختر به پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی راه یافتند 15 نمره دیگر کمک شود تا آنان بتوانند به پوهنزایی های دلخواهشان راه یابند. شماره از دختران محصل مرکز و ولایات نیز از اینکه زمینه تحصیلات برایشان مساعد شده است خوشنود هستند. سهیلا محصل سال اول پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل از وضعیت آموزشی خود یاد می کند.
از اینکه پلو شرایط مهیا است ما می تیم تحصیلات عالی خود پیش ببریم بسیار خوش هستم و در خانه هم هیچ با مشکل روبرو نیستیم. ما خودم می بینم روز به روز تعداد دخترا در پوهنتون ها در هر رشته زیاد شده میره، حتی در لیلیه بعضی از سنچوی ما هستند سهولت های زیاد به شما مهیا است که می تا تحصیل خود پیش ببرن. پیام به خانواده هایی است که دخترای خود که نمیمانند برن به تحصیلات عالی خود ادامه دادن یک دوزر خلاص میگن در خانه قیدشان میگن بیاین در پوهنتون تحصیلات عالی خود پیش ببرن تا داینده یک چیز به کشور خود چه آینه خود جور کرده بتونن. مسئله امنیت و یک آوازی سر تا سری است، ما نباید بشینیم در خانه، باید بیاین به تحصیلات خود پیش ببریم.
پوهنتون ننگرهار که یک ولایت سرحدی است، بعضی مشکلات در راستای تحصیلات دختران در آن ولایت موجود است، اما با آن هم بنابر اظهارات مسئولان پوهنتون آن ولایت تغییرات نسبت به چند سال قبل در عرصه تحصیل دختران دیده می شود. محمد صابر مهمند رئیس پوهنتون ننگرهار در این باره توضیحاتی دارد.
دو سال قبل تعداد دخترای ما 2.5% بود، اما امسال تقریبا در حدود 5% دختر مصروف تحصیل است. دخترا از ولایت های مختلف بامیان، از غور، ولایت های مشرقی، از کابل، از همه ولایت ها اینجا نمایندگی میکنند. تعداد دخترای ما به قیاسه بعضی پوهنتون ها کم است، اما تعداد اتاق های ما، کرایه لیلی ما از تعداد محصولاتی که کرایه لیلی را پورا کرده زیاد است. لیلی های ما هم واقعا با یک استاندارد بین المللی هستند که در اوج کامپیوتر لیب است، آشپزخانه و ماشین های برقی و حتی امکانات سپورت مساعد ساخت. اداره ولایت ننگرهار دو بس در اختیار ما قرار داده که واقعا یک چیزی است که شاید در هیچ یک پوهنتونی نباشد. فیلحال 50 دختر از طرف USAID کمک میشن که در گرفتن لسان انگلیسی، کورسای حقوقی هستن، کورسای قسمت های کامپیوتر و مضامین دیگر.
شکریه محصل پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون ننگرهار از سهولت ها و امکاناتی که به خاطر تحصیلات عالی دختران ننگرهار مد نظر گرفته شده یاد آوری کرد.
پوهنزه ژورنالیسم که امسال نو یعنی تاسیس شده در سال اول شد، در صنف ما مجموعه 143 یا 145 نفر هستیم، 5 نفر دخترها همچنان هستیم. در سهولت ها بعضی کورس ها هستند که با کورس میرن بدون فیز، لیلیه دارن و در بخش ترانسپورت موتر از برشان که صبح منظم میارشن و صرف پیشین پس میبرشن. در بخش تدریس استادای ما همه مکمل هستند مسلکی هستند. مشکل ما چون پنزه ما نوتاسیس هست صنف منظم نداریم، یعنی ما فعلا در فرش میشنیم.
با گفته مقامات پوهنتون ننگرهار با آنکه امکانات بهتره با منظور تحصیلات عالی دختران آن ولایت موجود است، اما بنابر عوامل تعداد کمی از دختران با پوهنتون می‌رود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
از سوی دیگر فروزان عابد معاون علمی موسسه تحصیلات عالی ولایت پروان در مورد کم و کیف حضور دختران محصل در ولایت پروان میگوید که اکنون 2770 محصل که 370 تن آن دختران هستند مصروف آموزش هستند.
تمامشان از خود ولایت پروان هستند. یک تعداد بسیار محدود از کاپیسا است و از کابل است. چون لیلیه نداره میتونه که از دیگر ولایات هم بیایه در پوهنتون پروان در قسمت ترانسپورت. من فکر میکنم که مشکل است، کمی مشکل است. تمام طبقه اوناس داره که از ولایات بسیار دوردست اینا میاین.
کریمه یک تن از باشندگان ولایت پروان میگوید پایین بودن سطح سواد و عدم آگاهی مردم مشکل دیگر است که خانواده ها به دخترانشان اجازه نمیدهند تا به تحصیلات عالی بپردازند. او میگوید
چون فامیلا زیادترش رسیده نیست، مردم افغانستان بسیار هست درس پایین هستند، اجازه نمیدن، فکر میکنن که دختر پوهنتون بره آ چی که پس پوهنتون. بعض فامیلا که رسیده هستند میفهمن که کدام مشکلی نیست، اجازه میدن، اما زیادتر فامیلا در بین قوم خودم اولین دختری هستم که وظیفه دارم، دوم از پنتون خوانده فامیلا از هر فامیل ما 8 هفته 5 تا دختر است. اجازه نمیدن، میگن پنتون یا درس بر طبقه ناس خوب نیست، سوار و ساروسی میکنه، اجازه نمیدن. پران یکم از این قضیه چادری میکنه، کمی آزاد باشی یا چادری نکنی مزاحمت ها زیاد هست. پدرایشون بی سواد، از برادرایشون بی سواد است که میگن تا 12 بخونن، زیادتر تا 12 هم نمیمونن. اگر در بین شهر بونن در قریاجات ما خودم میفهمم که تا 12 نمیمونن دخترشون.
به همین ترتیب فاطمه یک تن از محصلان پوهنزی تعلیم و تربیه پوهنتون ولایت کندهار میگوید اکنون که وضع امنیتی در آن ولایت تا جای بهتر است، او میتواند با سایر دختران با پوهنتون برود. اما فاطمه نیز از نبود لیلیه برای دختران شکایت میکند. وی گفت تعداد از دختران ولایات همجوار کندهار به خاطر نبود لیلیه نمیتوانند به این پوهنتون بیایند و به تحصیلات عالیشان ادامه بدهند. وی گفت بیشتر دختران ولایت کندهار خوش دارند که از بورس‌های تحصیلی استفاده کرده در کشورهای خارجی به تحصیلات عالی بپردازند. اما معیاری که در قسمت استفاده از این بورس‌ها در نظر گرفته شده است برای آنها مشکل ایجاد کرده و نمیتوانند از این بورس‌ها استفاده کنند.
شدین محصلین دپار امنیت شدی ان شاء الله وصلن پشه
امنیت به خاطر تحصیلات عالی دختران کندهار مساعد است و استادان ما به شکل درست و منظم تدریس میکنند. اما نبود لیلیه و ترانسپورت برای تعداد از دخترانی که از ولایات و جاهای دیگر میآیند مشکل را ایجاد کرده است. دخترانی که از ولایات دیگر میآیند مجبور میشوند که یک خانه به کرایه بگیرند که از این لحاظ هم خود و هم خانواده هایشان با مشکلات مواجه میشوند. مشکل دیگری که ما داریم مسئله بورس های تحصیلی است که در این قسمت زبان انگلیسی مد نظر گرفته شده است، در حالی که بیشتر دختران میخواهند که با سویه لسانس و مستری در کشورهای خارجی تحصیل نمایند، اما به خاطر مشکل لسان انگلیسی نمیتوانند از این بورس ها استفاده کنند.
بایده شهکار یکی از محصلان انستیتوت تحصیلات عالی ولایت پروان نیز از این که زمینه برای تحصیلات عالی وی مساعد شده است خرسند است. اما خانم شهکار میافزاید که در پوهنتون ولایت پروان لیلیه وجود ندارد تا دخترانی که از ولایت همجوار به خاطر تحصیلات عالی به آنجا میآیند در آن بود و باش نمایند.
اگر شرایط کنونی یا امروزی را مقایسه کنیم با سالهای قبل یا با 10 سال پیش که زمینه مساعد نبود بر طبقه اوناس که مکتب برن و به سطح بالا تحصیل کنن، بسیار زیاد خوب است و قناعت بخش است. و در حسی که طبقه اوناس ما مشکل دارن وقتی که به پروان میآیند میبینن که ولایت پروان لیلیه نداره و بعض از اونها فامیلاشون هم در اینجا نیستن که اونها بود و باش داشته باشن، مجبور به ازی میشن که خودت تبدیل کنن. زمانی که میخوان که تبدیل کنن از ولایت پروان خوده، در وزارت تحصیلات عالی با یک سلسله مشکلات در وقت تبدیلیشون مواجه میشن. کمی سلسله مشکلاتی که وجود داشته حتی سبب ترک پانتون برای یک تعداد از محصلین میشه و نمیخوان که دیگه تحصیل خود ادامه بده.
اما آقای نوربخش رئیس نشرات وزارت تحصیلات عالی میگوید سالانه 70% بودجه وزارت تحصیلات عالی با لیلیه ها اختصاص داده شده است و اکنون با تعداد 1725 دختر در لیلیه ها بود و باش میکنند که بیشتر این تعداد در لیلیه ملی پوهنتون کابل به سر میبرند.
تعداد محصلین شامل لیلیه که از اناس هست 1025 نفر و همچنان شامل بدلاشک است 1000 نفر. در بیشترینه از ولایات ما فعلا سنگ تهداب پروژه های بر لیلیه ها گذاشته شده که در سال آینده ما همین مشکلی را که در پوهنتونایی را که شما گفتین هر چی زودتر حل خواهد شد. طوری که پوهان دکتر عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی 23 پروژه را تهداب گذاری کردن و 19 پروژه دیگه افتتاح شده. بیشترین کاری را که در قسمت مسائل زیر ساخت ها صورت میگیره موضوع لیلیه هاست که یکی از مجهزترین لیلیه هایی که فعلا در پوهنتون البیرینی وجود داره. بیشتر خواهرای ما فعلا در اوج تحصیلات عالی خود را پیش میبرن. از این جهت وقت کار است که ما تا بتانیم پلان های انکشافی خود را به صورت درست ما تطبیق بکنیم.
با گفته آقای نوربخش مهمترین دستاوردی که وزارت تحصیلات عالی داشته است مسئله بورس های تحصیلی است که 30% آن برای دختران مد نظر گرفته شده است.
بیشترین رقم ما امسال نسبت به سالهای گذشته داشتیم که اینا از ولایات مختلف با کشورهای چون ترکیه، مالزی، هندوستان، ژاپن و سایر کشورها اینا اعزام شدن در رشته های مختلف.
عوامل حضور کمرنگ دختران در امتحانات کنکور، ناامنی در برخی از ولایات و نبود جای مناسب برای بود و باش دختران در هنگام آموزش خوانده شده است. آقای نوربخش با تایید این که در بعضی از ولایات ناامن هیچ دختری به پوهنتون نمی رود گفت امسال 250 هزار تن امتحان کنکور را سپری کردند که 40% آن دختران بودند.
ما اروزگا نداریم امروی پکتیکا، در اونجا هنوز خواهرای ما نشامل تحصیلات عالی نشدند و این رقم را کوشش میکنیم که خواهرای خود در امی ولایات که صفر است ما بتانیم در اونجا هم محصلین خود داشته باشیم. باشیم. همچنان در ولایت لغمان 3 نفر از خواهرای ما است و در مؤسسه تحصیلات عالی فراغ خوشبختانه 20 تن از خواهرای ماست که جدید تأسیس است، در حدود 250 هزار تن امتحان کنکور پشت سر می‌گذرانند، یعنی در حدود 40% از این خواهرای ما تشکیل خواهد داد. کوشش اعظمی هم صورت می‌گیره که پلان‌های بسیار خوبی برای خواهرای ما در پوهنتون‌های مرکز و ولایات داریم و جذب از اینا را در کادر پوهنتون‌ها و همچنان جذب برای کنکور که سهم از اینا بیشتر باشه، با توجه به این که در هر ولایت خود ما لیلیه‌های برای خواهرای ما داشته باشیم که زمینه بیشتر تحصیل مخصوصا ولایت کمترین کشاف یافته و پاسخ خوبتر برای آینده بهتر حکومتداری خود در این ولایت داشته باشیم.
در سال‌های اخیر دختران توانستند با گرفتن درجات عالی علمی جایگاه خاص نسبت به شمار از پسران پیدا کنند و این نشان می‌دهد در صورتی که زمینه و امکانات لازم برای پیشرفت دختران میسر شود، آنان می‌توانند جایگاه بهتری در عرصه‌های مختلف به خصوص در زمینه‌های تحصیلی و فرهنگی پیدا خواهند کرد.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید به ما نامه ارسال کنید، این است آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4 و خوست و کندوز 1. خداوند نگهدارتان باد.